أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثاني أن التعارض المستقر تارة يستوعب تمام مدود الدليل كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد وأخرى يشمل جزءا من المدلول. خب بحث ما در تنبيه دوم هست، تنبیه دوم از تنبیهاتی که مربوط میشد به قول ایشون نظریه عامه در باب تعارض مستقر. اما تنبیه دوم چی میخواد بگه؟ ببینید، تعارض مستقر بر دو قسمه، بر دو قسمه، فراگیر و غیر فراگیر. تعارض فراگیر به تعارضی میگن که تمام مدلول دلیل ها رو در بر بگیرد. به بیان دیگر، دو دلیل ما به نحوی با هم تعارض کنند که با تصدیق هر کدام از این دو دیگر جایی برای مدلول دیگری باقی نمانه. چون که مثلا دو دلیل وارد بر یک موضوع باشند، موضوع واحدی در هر دو دلیل وجود داشته باشه، در یکی براش حکمی اثبات بشه و در دیگری همین حکم نفی بشه. یا مثلا دو دلیل داشته باشیم، در یکی بر این موضوع واحد حکم الف اثبات بشه و در دیگری حکم ب که متضاد با حکم الف. تجب صلاة الجمعه ولا تجب صلاة الجمعه، یا تجب صلاة الجمعه و تحرم صلاة الجمعه. اینها میشن تعارض‌های فراگیر. تصدیق تجب صلاة الجمعه جای واسه لا تجب صلاة الجمعه یا تحرم صلاة الجمعه نمیذاره. همونطور اگر اونها را تصدیق بکنیم جایی واسه این واقع نمیماند. اما تعارض غیر فراگیر تعارضی است که بخشی از مدلول دلیل ها رو فرا میگیره، بخشی رو. به این نحو که تصدیق هر یک از این دو دلیل همچنان مجال برای مدلول دلیل دیگر میگذارد. مثل اینکه ما دو عنوان داشته باشیم، نسبتشون عام من وجه، و هر کدام از این دو عنوان موضوع یکی از این دو دلیل متعارض باشه، و این دو دلیل متعارض هر کدام رویکرد متفاوتی رو نسبت به هم اتخاذ کنند. مثلا اکرام فقیر و اکرام فاسق، نسبت بین این دو عام و خاص من وجهه، چون بعضی از اکرام های فقیر مصداق اکرام فاسق هم هست و برخی نیست، همونطور که برخی از اکرام های فاسق مصداق اکرام فقیر نیست. در اینجا اگر شما اکرم الفقیر رو تصدیق کنید، باز مجال برای مدلول لا تکرم الفاسق باقی میمونه. همینطور اگر لا تکرم الفاسق را تصدیق بکنید، مجال برای اکرم الفقیر باقی میماند. در واقع مجال که میگیم باقی میماند، در نقطه افتراق این دوست، در نقطه افتراق این دو. پس تعارض بر دو قسمه، فراگیر و غیر فراگیر. تمام اون چه که ما پیرامون قاعده تعارض مستقر عنوان کردیم بر هر دو قسم تعارض فراگیر قابل تطبیق. اما این دو قسم متفاوتن. در حالت سوم از حالات ششگانه ای که برای تعارض مستقر برشمردیم، نمیدونم یادتون هست یا نه، حالت سوم از حالات ششگانه از ثالثت و زفتر از نا دلیلین لفظیین زنیین دلالتن و سندن. اینجا در این حالت سوم دو دلیل بودند که از حیث دلالت و سند زنی محسوب می شدند. تفاوت اون دو قسم تعارض نسبت به این حالت اینجاست که اگر تعارض این دو دلیل فراگیر باشه، ابتدا دلیل حجیت ظهور درگیر تعارض میشه، سپس دلیل حجیت سند. مثلا این تجب صلات الجمعه ولا تجب صلات الجمعه اگر فرزند از حیث سند زنی باشند، از حیث دلالت هم زنی به حساب بیاند، ابتدا ظهورات اینها به جان هم میفته و بعد از اینکه ظهورات با هم درگیر شدند، این تعارض در ظهور به تعارض در سند منتهی میشه و نمیشود متعبد شد به صدور هیچ کدام از این دو خبر. این نتیجه سرایت تعارض به سند. اما اگر تعارض این دو فراگیر نباشه، تعارض این دو فراگیر نباشه، اینجاست که فقط دلیل حجیت ظهور درگیر تعارض میشه و این تعارض به دلیل حجیت سند امتداد پیدا نمیکنه. چطور؟ ببینید، معنای این که بخواد تعارض به دلیل حجیت سند راه پیدا کنه، همونطور که اشاره کردم، اینه که ما ناچار بشیم دست از یکی از این دو سند بکشیم، حداقل که اگر با قاعده ترجیح بلا مرجح مواجه بشه، ناچار خواهیم شد دست از هر دو سند بکشیم. در حالی که در حالت تعارض غیر فراگیر، اونجایی که رابطه بین دو دلیل عامین من وجهه، دلیلی ندارد که ما از سند هیچ کدام از این دو رفعیت کنیم. اینها می توانند همچنان صادر از شارع محسوب بشند و حجت در ماده افتراق، حجت در ماده افتراق. مولا بفرماید اکرم الفقیر، بعد بفرماید لا تکرم الفاسق. فرض هم بر این است که هم سند و هم ظهور در هر دو زن نیست. اینجاست که ما دلیلی نداریم که رفعیت بکنیم از سند این دو خطاب، بچه نداره، بلکه هر کدام از این دو میتوانند در ماده افتراق خود حجت باشد. اکرم الفقیر حجت باشه در فقیر غیر فاسق و لا تکرم الفاسق حجت باشه در فاسق غیر فقیر. این نقطه تفاوت بین تعارض فراگیر و غیر فراگیر. ما یک سؤالی رو جلسه قبل مطرح کردیم که حالا در ضمن این اشکال و جوابی که آقای سعد تحت عنوان فإن قیل کان الجواب مطرح کرده، پاسخ اون سؤال روشن میشه. سؤال چی بود؟ سؤال این بود که چرا آقای سعد ابتدا تعارض رو در سطح ظهورها مطرح میکنه و اگر نشود علاج کرد، کار رو به سطح سندها میکشه؟ چرا اول ظهورها درگیر تعارض میشن؟ به بیان دقیق تر، چرا اول دلیل حجیت ظهور مبتلا به تعارض میشه، سپس کار به دلیل حجیت سند میکشه؟ پاسخ این سوال رو انشاءالله در ضمن این اشکال و جوابی که الان میخواییم تبیین کنیم خواهیم داد. ببینید دیگه اشکال اینجا قابل بیانه. اشکال چیه؟ کسی اینجا اشکال میگیره که خیلی متفاوت با اشکال ما نیست. ما در تعارض غیر مستقر چی گفتیم؟ گفتیم که این دو طرف تعارض فقط در سطح دلیل حجیت ظهور درگیر میشند. تعارض فقط به این دلیل سرایت میکنه. مستشکل حرفش اینه که دلیل حجیت ظهور دیگه چی کار است؟ اصلا ظهوری در حق ما ثابت نیست مگر از طریق دلیل حجیت سند، چون مراد از ظهور، ظهور کلام مولاست. کو کلام مولا تو وقتی که دلیل حجیت سند نیاد وسط؟ در حقیقت تا وقتی که خبر ثقه برای ما حجت تعبدی نشده، اصلا کلام مولایی از طریق خبر ثقه در حق ما ثابت نشده تا بخوایم به ظهورش با دلیل حجیت ظهور تمسک کنیم. خبر ثقه برای شما میگه قال الصادق لحم الارنب حرام، لحم الارنب حرام. خب اگر خبر ثقه حجت نباشه، قولی از شارع، قولی از امام صادق به حق شما ثابت نیست تا بخواد ظهور داشته باشه و بعد تمسک کنید به اصالت ظهور. و اگر خبر ثقه حجت باشه، کلام مولا در حق من ثابت میشه، به تبع ظهور کلام مولا هم در دست من قرار میگیره. اما نکته اینه که زیر بنای این حجیت ظهور اون ظهوری است که از طریق حجیت سند در حق من اثبات شده. اساس و پایه حجیت ظهور حجیت سنده. لذا اگر هم بخواد کار به تنافی بکشه، باید در زیر بنا این تنافی رو جستجو و علاج کرد، نه در رو بنا. لذا اگر مثلا این دو خطاب اکرم الفقیر و لا تکرم الفاسق از حیث سند یکی از این دو یا هر دوی اینها فاقد شرایط مشمولیت دلیل حجیت باشند، دلیل حجیت سند شامل هر دوی یکی از اینها نشه، ما اصلا گرفتاری نداریم، اصلا دغدغه‌ای دیگر نداریم، چون یکی از این دو یا هر دو وقتی مشمول دلیل حجیت نباشند، ما دیگه کلامی که بخواد از حیث ظهور، کلام مولایی که بخواد از حیث ظهور تنافی پیدا کنه با کلام دیگر مولا نخواهیم داشت، اون حالت تعارض رخ نخواهد داد. بنابراین منشأ تنافی در حقیقت دلیل حجیت سند. باید سندها را از حجیت ساقط دانست، چه در تعارض فراگیر چه در تعارض غیر فراگیر. پاسخی که مصنف میده در ابتدا تصدیق این اشکاله. فرمایند که هازا صحیح، بله حق با شماست، این حرف حرف درستی است که زیر بنای حجیت ظهور حجیت سند هست و اساسا این حجیت سندی که با شمولش نسبت به دو طرف تعارض کار رو به این نقطه کشونده. اما این به این معنا نیست که باید در موارد تعارض غیر فراگیر کلن سند رو کنار گذاشت. چرا؟ علت اینه که مفاد دلیل حجیت سند ثبوت کلام منقول به لحاظ تمام آثاری که بر اون مترتبه. ثبوت کلام منقول از امام، از شارع، به لحاظ تمام آثاری که بر این کلام مترتبه. از جمله این آثار یکی حجیت عموم، حجیت عموم هر کدام از این دو عام من وجه در ماده اجتماعشون، دیگری هم حجیت عموم هر کدام از این دو عام من وجه در ماده افتراقشون. ببینید مثالی بگم که خود بحث ثقیل نشه. وقتی که میگه اکرم الفقیر، ماده اجتماعش فقیر فاسق، ماده افتراقش فقیر عادل، همین که دلیل حجیت سند میاد پشت این اکرم الفقیر، این اکرم الفقیر در حق مکلف ثابت میشه به لحاظ تمام آثاری که برش مترتبه. یکی از آثارش چیه؟ این که این اطلاق اکرم الفقیر حجت باشه در ماده اجتماع، یعنی فقیر فاسق، و حجت باشه دیگریش اینه، حجت باشه در ماده افتراق که میشه فقیر غیر فاسق. پس وقتی که میگیم اکرم الفاسق به دلیل حجیت سند در حق ما ثابته، یعنی اینکه اطلاق این در هر دو بخش ماده افتراق و ماده اجتماع در حق ما حجت و ثابته. پس اون چه که به عنوان نتیجه میشه اینجا بیان کرد اینه که اگر ما بتونیم در حالت تعارض با ندیده گرفتن یک اثر این تعارض رو علاج بکنیم، دیگه دلیلی ندارد که بخواهیم سایر آثار رو به این معنا که بالکل حجیت سند رو کنار بگذاریم ندیده بگیریم. به بیان دیگر، اگر بر اثر تعارض ثبوت یکی از این آثار ناممکن شد، اثر دوم میتونه به استناد دلیل حجیت سند مترتب باشه. دلیل نداره که اگر ترتب اثر الف که در مثال ما حجیت اطلاق اکرم الفقیر بود در ماده اجتماع و هر علتی ثبوتش ناممکن شد، اثر دوم هم مترتب نشه. به بیان دیگه دلیل ندارد که سند در هر دو خطاب کلن ساقط بشه. چه دلیلی پشت این قضیه است؟ می شود به استناد دلیل حجیت سند ملتزم به ثبوت اثر دوم شد. اما خب در حالات تعارض فراگیر ثبوت کلام منقول با همه آثارش غیره ممکن بود، چون نقطه اجتماع در این دو دلیل متعارض تمام مدلولهای دو طرف رو شامل می شد. اساسا نقطه افتراقی بین این دو خطاب وجود نداشت. اینجا که تعارض به شکل فراگیر هست، نقطه افتراقی وجود ندارد. همون نماز جمعه با همه مصادیقش هم مورد خطاب تجب صلاة الجمعه است، هم مورد خطاب لا تجب یا تحرم صلاة الجمعه است. اصلا دیگه نقطه افتراق این دو ندارند، حیات خلوتی برای هیچ کدام از این دو وجود نداره. تو بخوایم به بهانه اون حیات خلوت، به بهانه اون نقطه افتراق، این دو خطاب رو همچنان از حیث سندی حجت بدانیم، تمسک کنیم به دلیل حجیت سند برای اثبات حجیت این دو خطاب در ماده افتراق. خب چند خط بخونیم تا
حالا کسی اینطور مثلا نمیتونه ایراد بگیره که تو همون خطاب اکرم الفقیر، حالا اگر حجیت سندش هم برما دور شد، یک اثر بیشتر نداره، اونم عمومش توی همه مصادیق فقیره دیگه. این تفکیکی که شما کردید بین عموم توی ماده افتراق و توی ماده اجتماع، این یه عموم انتظاری، یعنی تفکیک انتظاری که اثری نداره، دوتا اثر نیست در واقع، یک اثر. حالا شما دوتا فرض کنید.
چرا؟ اینم میشه گفت، اما نکته این است که ما در بحث قبلی در مباحث اصولی مبحثی داریم در باب عام، در باب مطلق هم میاد، که اگر حجیت یک اطلاق یا عموم در بعضی از مصادیقش ساقط شد، دلیل نمی شود که دیگر این مطلق یا عام در باقی مصادیق حجت نباشه. تمسک به عام مخصص در غیر موارد تخصیص، این بحث رو آقای مطرح کردن و در واقع پشتوانه پاسخی آقای سعد هم میده همین مبحثه، که حالا برفرض قسمتی از اطلاق دلیل مطلق یا عموم دلیل عام قیچی خورد، دلیل نمیشود که ما این مطلق یا این عام رو در تمام موارد از اعتبار بیندازیم. اصلا ان تعارض المستقره تارتن یستوعب تمام مدلول دلیل. اینجا اصطلاحا هم میگن متعارضین متباینینند، تعارض تباین گاهی اوقات اسمشو میذارند. کمافه دلیلین المتعارضین الواردین علا موضوع واحد، دو دلیل متعارض تجب و لا تجب که وارد شدن بر یک موضوع، نماز جمعه. و تارتن اخرى گاهی اوقات شامل می شود تعارض مستقر جزئی از مدلول را فقط و جزء دیگر را در بر نمی گیره، کما فی الامین منوج. به این حالت میگن تعارض منوج یا تعارض دو عام منوج در مقابل متباینه. و ما تقدم من نظریت تعارض کما ينطبق على التعارض المستوعب، همونطور که منطبق بر تعارض مستوعب و فراگیر است، همینطور کذالک منطبق است بر تعارض غیر مستوعب. منتها فرق می کنند این دو قسم در یک نقطه، وحیه نقطه ای که ایشون میگه اینه، انه فی حالات تعارض المستوعب بین دلیلین ظنیین دلالتن و سندن. این کدوم حالت از اون حالات ششگانه است؟ سومی. یسر تنافی الى دلیل حجیت ظهور، یک. و به تالی الى دلیل تعبد به سند، این هم دو. همون چیزی که ایشون قبلا اونجا گفته بود، اگر نگاه بکنید حالت سوم به همین شکل توصیف شده بود. اما در حالات تعارض غیر مستوعب بین الدلیلین، پس تنافی سرایت می کند به دلیل حجیت ظهور فقط، به این معنا که شما از یکی از این دو ظهور یا از هر دو باید دست بکشید، بسته به این که مرجحی هست یا نیست. و خلاصه اگر نباشه بر اساس اون قاعده ترجیح بلا مرجح، باید دست از هر دو بکشید. ولیکن لا یمتد، این تنافی به دلیل تعبد به سند، حجیت سند. یعنی چی لا یمتد؟ معنای لا یمتد به معنای انه لا موجب لرفع الید عن سند کل من الامین من وجه رأسن. دلیل نداریم که بخوایم از سند هر کدام از این دو عام من وجه و اصلا از بیخ ما دست بکشیم، نه همچی چیزی دلیل نداره. فا این قیل، اگر گفته شود این تنافیه فی دلیل حجیت ظهور متوقف است بر افتراز دو ظهور متعارض و ما احراز نمی کنیم این دو ظهور متعارض را یا این افتراز را، حالا بقیه حقیق به ظهورنگ باید بخوره، ما احراز نمی کنیم این دو ظهور متعارض را در مقام. اصلا کو دو ظهور کلام؟ مگر اینکه اول خود کلام از طریق حجیت سند اثبات بشه، الا به دلیل تعبد به سند. فت تنافی فی الحقیقت نشأ من دلیل تعبد به سند، بچسب به اصل قضیه، اونی که منشأ این گرفتاری شده. کان الجواب، پاسخ اینه که ان هذا صحیح، بله این که شما میگید صحیح. اگر بخواد دقیق بزنید هزارا، باید بزنید به نحن لا نحرز ذلک فی المقام الا به دلیل تعبد به سند. این نقطه کلیدی است در عبارت اشکال. بله احراز دو ظهور ممکن نیست مگر به دلیل تعبد به سند. این حرف شما درسته، ولیکن نهو، اما این مطلب لا یعنی طرح سند رسن، معناش نیست که ما دست از سند یکی از این دو دلیل یا هر دو بکشیم. فإن مفاد دلیل تعبد به سند ثبوت کلام منقول است به لحاظ تمام آثاری که برای این کلام منقوله. من آثار بیان ماله، ضمیر له هم برمیگرده به کلام منقول. و از آثار کلام منقول چیه؟ حجیت عموم این کلام منقول است در ماده اجتماع یک، و حجیت عموم کلام منقول است در ماده افتراق دو. پس زمانی که تعذر پیدا کند، ناممکن شود ثبوت اثر اول، یعنی حجیت عموم در ماده اجتماع به جهت تعارض، للتعارض ثبت الاثر الثانی که میشه حجیت عموم کلام منقول در ماده افتراق. و هو یعنی چی؟ یعنی همین که شما فقط از یک اثر دست میکشید و به واسطه تعذر یک اثر از اثر دیگر که ممکن است رفعیت نمی کنید، این معنا عدم سقوط سند رأسن، این معنای این است که سند از بیخ رأسن ساقط نیست. و اما هیدیت عذر، اما هنگامی که تعذر پیدا می کند ثبوت هر یک از آنچه که برای کلام منقول است از آثار، من آثار بیان چیه؟ ما کما فی حالات تعارض المستوعب فراگیر، فیقوم، پس قائم می شود تعارض بین دو سند لا محاله، چاره ای جز این نیست. خب توضیح دادم اینجا دیگه اصلا قصه ماده اجتماع و ماده افتراق نیست، بلکه ماده اجتماع در هر دو فراگیره، جایی واسه ماده افتراق باقی نمیگذارد. همون نماز جمعه‌ای که راجع بهش لا تجب آمده، در موردش تجب آمده بود. همون صلات جمعه‌ای که راجع بهش تحرم آمده بود، تجب آمده بود. و همین جهت تفاوت دو تعارض فراگیر و غیر فراگیر خودش رو اینجا نشون میده و میتونه خیلی واضح عیان کنه. یه نکته ای رو مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه اینجا میخوان اشاره کنند در ذیل اون پاسخی که به انقیل دادند، که در حقیقت این نکته جواب اشکال ما در جلسه قبله. نکته ای که ایشون در این قسمت می فرماند اینه، ما آمدیم تصدیق کردیم اون اشکال بالا رو، یعنی پذیرفتیم که راه به ظهور نداریم مگر از طریق تعبد به سند، پس تنافی در حقیقت ناشی میشه از دلیل تعبد به سند. ما این رو پذیرفتیم، یه دنبالش هم میاد دیگه، که تنافی ناشی میشه از دلیل تعبد به سند. با توجه به تصدیقی که ما راجع به این اشکال کردیم، معلوم میشه که هر جا تعارض مستقر بین مدالیل ادله ظنی و سند رخ میده، در واقع تعارض ریشه در کدوم قسمت داره؟ در دلیل حجیت سند. واقعیتی است که نمیشه منکر شد، چون راهی برای احراز ظهور نیست مگر از طریق تعبد به سند. فقط فرق تعارض مستوعب و غیر مستوعب اینه که در تعارض مستوعب، تعبد به سند، حجیت سند در هر کدام از دو طرف تعارض رأساً ساقط میشه، اما در تعارض غیر مستوعب فقط به مقدار تعارض ساقط میشه همین. پس در هر دو تنافی منجر میشه به چی؟ تنافی منجر میشه به اصل سند و ما باید اونجا رو علاج کنیم، باید یکی رو یا هر دو رو به نفع دیگری تعدیل کنیم. منتها یه وقت هست که اصلا دیگه نمیشود این دو رو در برابر هم تعدیل کرد، ناچاریم هر دو را رفعیت کنیم، هم حجیت این دلیل را بالکل، هم حجیت اون دلیل را. کجا اتفاق میفته؟ وقتی که تعارض مستوعب باشه. وقت سوال، پس این چی بود شما هی میگفتید که تنافی سرایت میکنه به دلیل حجیت ظهور، بعد امتداد پیدا میکنه به دلیل حجیت سند؟ ایشون میگه من این رو از باب تبسیط الفکره به قول خودش گفتم، به قصد آسان کردن، بسیط کردن نظریه بوده است. در حقیقت تنافی بین سددین در مقام حجیت، نه تنافی بین ظهورین در مقام حجیت. و اگر این تنافی علاج بشه دیگه اون تنافی جایی نخواهد داشت. لذا اگر بخواید از زاویه واقع به مسئله نگاه بکنید، ما چیزی به اسم ظهور در دست نداریم ابتداعا، بلکه آنچه که در دست ماست ابتداعا و حقیقتا دو سند. دو سند یعنی چی؟ دو خبر ثقه. خبر ثقه میشه سند. دو خبر در اختیار ماست، یعنی دو سند، و ما هستیم و این دو سند، که اگر دلیل حجیت سند بخواد شامل هر دو سند با هم بشه، کار به چی میکشه؟ تعارض. بسیار خوب.
حالا پس اینجایی که اون قسمتی که ایشون اینجوری درست کرد که تعارض ظهور و تعارض سند هم کشیده میشه، حالا با این بیان باید عوضش کرد دیگه.
اونجایی که بله، ایشون میگه در واقع هر جا که دو سند ظنی باشد که هم از حیث دلالت و هم از حیث سند ظنی محسوب میشن، تعارض بین سندین، مگر جایی که یکی از این دو دلیل یا هر دو از حیث سند قطعی باشد، از حیث سند قطعی باشد. وقتی که هیچ وقت دلیل حجیت سند نسبت به طرفی که قطعی و سنده، قطعی و صدوره، در تعارض داخل نمیشه. علت هم کاملا مشخصه، وقتی شما قطع به سند دارید دیگه نیازی به دلیل حجیت سند ندارید، تا دلیل حجیت سند از اون حیث درگیر تعارض بشه، قطع شما کفایه.
اون موردی که یکی از این دو دلیل متعارض قطعی و سند بود، چون میگفت که این فقط حجیت ظهورشون به هم نمیخوره، اون حجیت سند و یکی هم که زنی و سنده داخل در این معارضه میشه.
نه، ایشون جو گفت، گفت دلیل حجیت ظهور در جایی که دلیل قطعی و سنده درگیر میشه با دلیل حجیت ظهور در اونجایی که دلیل زنی و سنده و زنی و ظهور. ببینید حالت ششم، اذا افترزنا دلیلا ظنیا دلالتن و سنده معارضن لدلیل زنی دلالتن و قطعی سندن. خب چه اتفاقی میفته؟ سرت تنافی الى دلیل حجیت ظهور لوجود ظهورین متعارضن و دخل دلیل و تعبد به سند زنیه فی المعارضه. در واقع اگر ایشون بخواد به قول خودش از نگاه واقع به این حالت ششم نظر بکنه، باید اینجور بگه که دلیل حجیت ظهور در اونجایی که قطعی و صدوره تعارض میکنه با دلیل حجیت سند در اونجایی که زنی و صدوره و ظهوره. اینجور
بعد از اینجا کشیده میشه به
و تمام شد دیگه، کار به همینجا میکشه. حتما واقعشو گفتم که اشتمال وقتی است که بخوام بگیم حجیت ظهور در این و حجیت ظهور در اون تعارض میکنه. اما چی گفتم؟ گفتم فی الواقع حجیت ظهور این که قطعی و سنده با حجیت سند اون یکی که زنی و دلالت و سنده تعارض میکنه. علت چیه؟ علت این است که اگر دلیل حجیت سند شامل اون طرف زنی و دلالت و سند نشه، اصلا شما ظهوری در دست نداره که بخواد تعارض کنه با ظهور این دلیل قطعی و صدور. خب چند خط هم بخونیم. و من هنا نستتی، بر همین اساس میتونیم بفهمیم که انا فی کل حالات تعارض بین مدلولی دلیلین زنیین سندن، که هر دو دلیل ما از حیث سند زن نیست. کدوم حالات از حیث سند زن نیست؟ اولی که نیست، حالت دوم هست، حالت سوم هست، حالت چهارم نیست، اما حالت پنجم هست و حالت ششم نیست، چون اونجا هم قطعی و سنده. پس شد حالت دوم، حالت سوم و حالت پنجم. این سه حالت رویشون میگه. و من هنو نستطیع نعرف انه فی کل حالات تعارض بین دلیلین زنیین سندن یقع و تعارض ابتداءن فی دلیل تعبد به سند، واقع میشود تعارض ابتداءن در دلیل تعبد به سند. این و من هنهایی که ایشون میگه یعنی از کجا؟ در حقیقت از اشکال، از انقیدی که ما تصدیق کردیم، نه از اون چیزی که تحت عنوان کانل جواب عنوان کردیم. و من هنا یعنی از اون تعبیر انهازا صحیحی که ما بالا گفتیم که اصل اشکال رو پذیرفتیم. لا فی دلیل حجیت ظهور، واقع می شود تعارض ابتداءن که میگه به این جهتی شما در ابتدا با سند مواجهید، پس دلیل حجیت سند میاد این سندها رو در بر میگیره. به بیان ساده تر با خبر ثقه مواجهید، پس دلیل حجیت سند، دلیل حجیت خبر ثقه در وهله نخست متوجه شماست، این دو خبر ثقه رو در بر میگیره. لا فی دلیل حجیت ظهور، نه اینکه در دلیل حجیت ظهور تنافی رخ بدهد، یعنی لا یقع و تنافی ابتداعا فی دلیل حجیت ظهور، لأننا لا نحرز وجود ظهورین متعارضین، چون ما احراز نمی کنیم وجود دو ظهور متعارض را مگر از ناحیه حجیت سند. فإن کان التعارض مستوعبا، اگر تعارض فراگیر باشه، سقط التعبد به سند رأسن فی کل من هما و الا سقط به مقداره، و الا ساقط می شود به مقدار چی؟ به مقدار تعارض. چی سقط؟ اون تعبد به سند. پس تعبد به سند ساقط میشه به مقدار تعارض. تا نقطه تفاوت بین تعارض مستوعب و غیر مستوعب اینجا آشکار میشه. ایشون در وهله اول بحث رو حالت سوم برد، نقطه افتراق رو در حالت سوم بیان کرد. بعد آمد بحث رو تعمیم داد روی حالات دوم، سوم و پنجم. در واقع می شود گفت ایشون در دو نقطه افتراق و جستجو میکنه. ابتدا در دو دلیل ظنی از حیث دلالت و سند، سپس در تمام ادله ظنی سندی که شامل سه حالت میشه. بسیار خوب. و اما ما کنا نقوله، اما اون چیزی که ما قبلا گفتیم من بیان ما کنا، من ان تنافی یسری الى دلیل حجیت ظهور و یمتد منه الى دلیل تعبد به سند، از دلیل حجیت ظهور امتداد پیدا میکنه، منه برمیگرده به چی؟ دلیل حجیت ظهور. به دلیل حجیت سند فهو به قصد تبسیط، به قصد آسان کردن، بسیط کردن نظریه بوده است. ما میخواستیم این نظریه‌مون رو آسان سازی کنیم، به قول ایشون تبسیط کنیم که راحت تر بفهمید، راحت تر هضم کنید، ولی قصه اینجور نیست. حیث این تنافیه بین سندین فی مقام تعبد، زیرا این حیث های سوی تعلیلی است. چرا؟ این که ما گفتیم در حقیقت به قصد تبسیط بوده، از این حیث که تنافی بین دو سند در مقام تعبد متفرع بر تنافی بین دو ظهور است در مقام حجیت بر فرض ثبوت این دو ظهور. ببینید یه مثال بزنم بحث روشن بشه. دو تا درخت میخواییم بغل هم بکاریم، حالا درخت مصنوعی مثلا که حالا شما اشکال نگیره، شاخه های این درخت ها به هم گیر میکنه، در واقع تعارض بین شاخ و برگ هاست. این تعارض بین شاخ و برگ ها به بدنه هم سرایت میکنه، یعنی باید یا هر دو یا یکی از این دو رو جابجا کنیم، از حیث شاخ و برگ نه، از حیث بدنه. بعد این رو پس کنیم یه متر اون وقتر نصب بکنیم. این یک نگاه ساده شده است به قضیه که تعارض و تنافی بین این دو درخت نسبت به شاخ و برگ ها بود، کار به تغییر تنه کشید. اما در واقع این تنافی بین تنه هاست، یعنی اگه تنه این درخت و بغل تنه اون درخت نمیذاشتی، کار به تعارض اصلا نمی کشید. لذا علاج هم در جا به جایی تنه هاست. این اصل قضیه هست. منطور شکل ساده قضیه همونیست که ما اول گفتیم. ایشون همینو میخواد بگه، میگه که آقا اگر فرض کنید این دو ظهور فی نفس ثابت باشن، هم تجب صلاة الجمعه اطلاقش حجت باشه و هم لا تجب صلاة الجمعه اطلاقش حجت باشه، این دو اطلاق با هم نمیسازن، چون نمیشود هر نماز جمعه هم واجب باشه و هم واجب نباشه. بس گیر تو بدون نقطه است، تو ظهوره در نگاه بدوی بخوایم آسان بکنیم نظریه. اما اگه عمیق باشید، اصلا اطلاق لا تجب با اطلاق تجب کجا هستن؟ کی ثابت میشن؟ وقتی که سند این دو مشمول دلیل حجیت باشه، اینجاست که ثابت میشه. پس این که ما به قصد آسان کردن نظریه این روند رو طی کردیم، از این حیث بوده، حیث این تنافی بین سندین در مقام تعبد حجیت منوط بر تنافی بین دو ظهور است در مقام حجیت، علا تقدیر ثبوت هما، تقدیر ثبوت این ظهور. فکر این تنافی سرا سرایت میکنند از دلیل حجیت ظهور به دلیل تعبد به سند که انه. و اما من ناحیت واقعی، اگه عمیق تر بشید و به قدر ناحیه واقعی این چی؟ نگاه کنی واقعیت دست هاتو به قدر ما نمسک و به عیدینا، به قدر آنچه که ما در دست هامون داریم. شما چرا دستت گرفتی؟ دو خبر سفه. به قدر ما نمسک در دست گرفتیم. فقط تعارض منصب ابتداعا علی دلیل تعبد به سند. تعارض ریخته میشه در ابتدا بر دلیل حجیت سند. لأننا لا نمسک به عیدینا سوا سندن، چون ما در دست خود نداریم مگر دو سند. یه چند از بحث بعدی هم بخونیم. تنبیه سوم در مسئله، تنبیه سوم راجع به نفی احتمال ثالثه. بحث شده که آیا دو دلیل متعارض بعد از اینکه هر کدوم عاجز از آن بودن که مدلول خود رو، مدلول خاص خود رو اثبات بکنند، آیا می توانند برای نفی احتمال ثالث مورد تمسک واقع بشند یا نه؟ مثلا صلاة الجمعه در یک خطاب تجب، در خطاب دیگر تحرم. تعارض مستقر و هیچ کدام از این دو خطاب توان اثبات مدلول خود رو ندارد. سوال اینه که آیا می شود با تمسک به این دو خطاب معتقد شد که پس نماز جمعه مستحب نیست؟ ها؟ احتمال سوم رو که استحباب نماز جمعه است نفی بکنه. در حقیقت این حکم ثالثی که ایشون میگه، حکم سومی که ایشون میگه، حکمی است متفاوت از اون دو حکمی که هر کدام از این دو دلیل متعارض برش دلالت دارد. به عنوان عامه، این هر حکمی که حکم دیگری غیر از اون دو حکم موجود در دلیلین متعارضین هست. حالا اینجا بحث استحبابه، میتونیم بحث اباحه، بحث کراهت رو هم به عنوان حکم ثالث مطرح بود. ببینید اینجا آقایون قائلن به این که بله میشود با تمسک به این دو دلیل متعارض نفی احتمال سوم کرد. البته خب مراد از این نفی تعبدی است. خب حواس ها جمع، نمیگیم که یقین داریم احتمال سوم در قضیه کذب خطاست، چون ما در تعارض دو خبر لزوماً علم به صدق یکی از این دو نداریم، نهایت علم به کذب یکی از این دو خواهیم داشت. پس احتمال میدیم هر دو خطاب کذب باشند، نه این ثابت باشه و نه اون ثابت باشه. اصلا ای بسا شارع مقدس گفته باشد تستحب و صلاة الجمعه، نه تجبش و نه تحرمش هیچ کدوم صحیح نباشه. پس مراد نفی تعبدی احتمال حکم ثالثه. ببینید سه تا وجه آقایون ارائه کردن برای اینکه توجیه کنن نحوه نفی تعبدی حکم ثالث رو، که خب ما اینجا این سه وجه رو میگیم، اما خب مطالبی که پشت این سه وجه هست خیلی هاش حواله به بحث‌های گذشته است، یعنی حرف جدیدی توش نیست. توجیه اول اینه که تمسک کنیم به دلالت التزامی مشترک در هر دو دلیل متعارض، چون اینها درسته در مدلول مطابقی به جان هم میفتند، اما این دو در یک مدلول التزامی سلبی به اشتراک میرسند. هم تجب صلاة الجمعه یعنی لا تستحب و هم تحرم صلاة الجمعه یعنی لا تستحب. پس هر دو در نفی استحباب و اینکه حکم نماز جمعه استحباب نیست به یک نقطه میرسند. این از این توجیه چندم اول. خب این توجیه قابل قبولی نیست، علت کاملا مشخصه. ما قبلا گفتیم در بحث‌های گذشته که دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت تبعیت میکنه. یعنی اگر مدلول مطابقی به جهت تعارض از حجیت ساقط شد، مدلول التزامی هم دیگر نمیتواند حجت تلقی بشه. این توجیه فقط به درد کسانی میخورد که منکر تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت باشد. بکنم بیشتر از این که وقت نداشته باشه. از سالس و وقع البحث و فی ان المتعارضین، بحث واقع شده در این که متعارضین بعد عجز کل منهما عن اثبات مدلول الخاص، بعد از این که هر کدام از این دو از اثبات مدلول خاص خود عاجز شده. این در کجاست؟
تقریب اولی که ایشون میاره تو تعارض بین مستوی و فراگیر هم هست، چون سوم حرف گذاریم این دو تا دلیل تمام حجیت مدلول مطالبهشون تقریبه تو غیر محل اجتماع، باز این دلالت مطابقیشون حجیت داره.
چرا؟ در هر دو نقطه، در هر دو نقطه میشه این بحث رو مطرح. ببینید در تعارض مستوعب در تمام مصادیق به قولشون در تمام آثار، در تعارض غیر مستوعب در نقطه اجتماع این بحث قابل طرحه. که مثلا اگر دو خطاب داشتیم، یه خطاب بگه اکرم الفقیر، یه خطاب بگه لا تکرم الفاسق، در نقطه اجتماع که فقیر فاسق اینها با هم تعارض میکنه و هر دو هم تساقط میکنه حسب فرض، آیا میشود به اسناد این دو خطاب گفت که اکرام فقیر فاسق محکوم به استحباب نیست، محکوم به اباحه نیست، محکوم به کراهت نیست، بلکه دائر مدار بین المحظورین به تعبد؟ چون یک خطاب میگفت واجب، یک خطاب میگفت حرام. اکرم ظهور در وجوب، لا تکرم ظهور در حرمت. میشه اینجا اینو مطرح کرد؟ چرا؟ در هر دو نوع تعارض میشه این بحث رو پیاده کرد. از سال سو تنبیه سه بود وقع البحث فی ان، واقع شده از بحث در این که ان المتعارضین، دو متعارض بعد از عجز هر کدام از این دو متعارض، ان متعلق و عجز، از اثبات مدلول خاص خود، که خب این مدلول خاص در تعارض مستوعب همه مدلوله، در تعارض غیر مستوعب مدلول خاصی که اینها عاجز میشن نقطه اجتماع، به تعبیر ایشون حجیت عموم در نقطه اجتماع، تو این نقطه عاجز میشن. هل یمکن نفی الاحتمال ثالثه به این دو متعارض یا نه؟ فقط یقرب ذالکه، نفی احتمال سوم، به وجوه، به وجوه ثلاثه. اولها، اولین وجه، التمسک به دلالت الالتزامیت فی کل من هما لنفی الثالث، تمسک کنیم به دلالت الالتزامی در هر کدام از این دو دلیل برای نفی سومی. فانها، یعنی این دلالت الالتزامی نافی، غیر معارضت، مبتلا به تعارض نیست. فتبقى حجتا، همچنان باقی است. این تعارض در مدلول‌های مطابقیه، اونها رو می‌ذاریم کنار، می‌چسبیم به مدلول التزامی مشترک. و هازا، این هاز الوجه، مبنی على انکار تبعیت دلالت الالتزامیت للدلالت المطابقیت فی الحجی. خب مردم های صدر منکر نبودن، قائل به تبعیت بودن، لذا قائلین به تبعیت نمیتونن این وحش رو بپذیرند. خب دیگه بس همینقدر و السلام علیکم و رحمت الله.